بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و مودت و ولایت ما هم بی افزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم بدیم به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه رو تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل که بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم به ویژه شهید محسن حججی، همه گذشتگان از دوستان سید الشهدا علیه السلام، به خصوص والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض می کردیم اگر انسان ها بر اساس عقلانیت و پذیرش از انبیاء علیهم السلام از واهمه و گرفتاری به ترس ها و طمع های توهمی نجات پیدا بکنند، در نقطه ای که تکلیف اونها تقابل با دشمن، تقابل با ابلیس و جنود جن و انس اوست، هرگز تردید نمی کنند. این که ما با وجود ولی حق در جامعه مثل سید الشهدا علیه السلام، مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه، از یک طرف بیعت او رو به عهده گرفتیم و حتی بالاتر در رکابش هم حاضر شدیم، اما در نقطه حساس تقابل بین حق و باطل که نقطه تعیین کننده و نقطه عطفی میشه برای تاریخ، اجتهاد خودمون رو داریم تحمیل میکنیم به دستور و تشخیص ولی خودمون و برای این کار یک رنگ و لعاب دیپلماتیک جور میکنیم تا ضعیف الایمان ها و منافقین و نفوذی ها خوششون بیاد. خب این نشون میده که ما رو ایمان خودمون کار نکردیم، از یک چیزهایی ترس داریم که هیچ حقیقتی ندارند، یا به چیزهایی طمع داریم که هیچ حقیقتی ندارند. اونجاست که امتحان میدیم و ایمان ما در یک بوته آزمایشی قرار میگیره و یقیناً اگر نتونیم زود با تشخیص معیار که تشخیص ولی زمان خودم رو تطبیق بدیم، سقوط میکنیم. این سقوط گاهی وقتا خیلی محکم نیست، قابل بازگشته، اما گاهی وقتا دیگه غیر قابل بازگشته. امیر المؤمنین علیه السلام بعد از 3 دوره‌ای که دیگران حکومت رو به دست گرفتند و امیر المؤمنین فقط به خاطر مصالح امت سکوت کرده، بلکه کمک کرده، مراقبت کرده که حکومت تضعیف نشه، به هر سه خلیفه مشورت داده و چه و چه، و البته در فضای شخصی خودش صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا، مثل کسی 25 سال صبر کرده که استخوانی راه گلوی او رو بسته و خار چشمانش رو آزرده، بعد از 25 سال هم به اندازه یک دقیقه تبلیغ برای خودش نکرده، بلکه مردم به خطای خودشون پی بردند و با اصرار عجیبی در خانه مولا ریختند و التماس کردند که بیا بپذیر حکومت رو، که در چند جای نهج البلاغه مولا علی علیه السلام تشبیه های خیلی عجیبی میکنه از اون روزی که مردم ریختن در خونه مولا علی علیه السلام و تمنا میکردن که بیا بپذیر حکومت رو، که بی تو به سر نمیشود. یک جا میفرماید ازدحام مردم مثل یالهای پرپشت کفتار بود، اینقدر جمعیت ریخته بودن در خانه ما. یک جا میفرماید مثل شتران تشنهی که بعد از مدت طولانی در بیابان حرکت کردن، ذخیره آبشون تموم شده، از آتش دارن میمیرن، یه دفعه چشمشون به آبشخور میخوره، چه جور حمله میکنن به آبشخور؟ اینجوری حمله کردن به خانه من که منو راضی کنن. یه جا مثل خطبه سوم، خطبه شقشقیه، میفرماید مثل انبوه گوسفندان ریختن در خونه من، نزدیک بود حسنینم زیر دست و پا له بشن. از این تشبیه ها معلوم میشه چقدر مردم هجوم آوردن، اصرار کردن. بعد تازه امیرالمومنین در یه همچین صحنه باز اصرار داره که نپذیره، میگه برید، من همونجوری که تو این سه دوره رها کردم بهتره مشاور باشم ولی مسئول کار شما نشم، به جهت شناختی که از این مردم داشت، که حالا انشالله شبهای بعد من اشاره خواهم کرد. به هر حال به اعتقاد بنده تنها حکومتی که مشروعیتش که 100% بود، چون خدا نصب کرده در امثال قدیر، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و به عنوان رهبر امت اسلام نصب کرده، پس مشروعیت و قانونی بودنش که 100%، مقبولیتش هم در جامعه خیلی بالاست، چون اکثریت قریب به اتفاق احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها و قبائل اومدن پای امیرالمومنین علیه السلام، اونقدر که دیگه میفرماد لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الا یقار على کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، اگر این نبود که اینقدر حضور مردم در صحنه زیاد بود و حجت رو بر من تمام کرد که به اندازه کافی یار موجوده، و اگر نبود عهدی که خدا از دانایان گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنن، من مثل همیشه این شطور خلافت رو رها میکردم به حال خودش. خب یه همچین اتفاقی افتاده، معلومه وقتی پای بیعت میرسه اون بیعتی شاخص‌تره که خواص جامعه انجام میدن. حالا خواص جامعه که هنوز بخشی از صحابه پیغمبر هستند در جامعه، اومدن بیعت کردن، به تبعش هم خب دیگران که جامعه، عوام جامعه، توده مردم اومدن و بیعت کردن. در این بین شما یه دفعه در همین تاریخ کوتاه 4 سال و چند ماه حکومت مولا علی علیه السلام میبینید که هنوز چیزی از روز بیعت با این تصویری که من عرض کردم از نهج البلاغه، این جمعیت، این هجوم، این شور و شوق، این آتش ندامتی که چرا ما رفتیم سراغ دیگران، همه دین و دنیا لگد مال شد، این حس قشنگی که اگر علی بگه میپذیرم چه خواهد شد، خب بزرگان اومدن بیعت کردن، هنوز چیزی نگذشته، هنوز این گرما و حرارت شعارهای مردم در خانه مولا تمام نشده. طلحه و زبیر اومدن در خونه امیرالمؤمنین یه تبریک ویژه و اختصاصی بدن، به قول ما رفتن گل و شیرینی و آوردن که آقا خدا رو شکر که بالاخره بعد از ربع قرن تحمل حق به حقدار برگشت. خب ممنونم، متشکرم، نه خیلی واقعا ما خوشحالیم، خب خدا رو شکر. واسیم بگیم که حالا ما این همه سال به حال از دوستان شما بودیم، بعد از پیغمبر مخصوصا زبیر جزء 30 نفری بود که در خانه امیرالمومنین علیه السلام تحصن کردن، گفتن ما با علی بیعت کردیم در قدیر، با کسی دیگه بیعت نمی کنیم. طلحه هم شخصیت کمی نبود. حالا به هر حال ما که اومدیم و یه وقتاییم از شما حمایت‌های خوبی کردیم، اگر صلاح میدونید یه بخشی از این حکومت هم ما در خدمتیم. به حال اومدن به اصطلاح کثیف امروز در عالم سیاست سهم خواهی میکنن. ما که نقش داشتیم بالاخره در جاهایی با شما، سوابق اونم که سوابق درخشانیست در صدر اسلام، سهم ما رو بدید از حکومت. با یه ادبیاتی اومدن. حضرت هم که بناشون اصلا این بازی ها نیست در حکومت داری، اصلا در زندگیشون این بنار ندارن که بخوان با تعارف حق خدا رو ضایع کنن، دست رد به سینه این دو نفر زد. چرا؟ چون طلحه و زبیر انقلابی بودند اما دیگه انقلابی نیستند و در چارچوب حکومت امیرالمومنین علیه السلام غیر انقلابی هیچ جایی ندارد. اینا رو رد کردن. خب اینا چه کار کردن؟ هیچی دیگه. دیدن عجب، پس معلوم میشه ما 25 سال خودسازیمون رو رها کردیم، چقدر بد شدیم، امام زمان ما رو نپسندید، بریم یه گوشه خلوت کنیم، یه محاسبه ای بکنیم نفسمون رو، یه مراقبه ای داشته باشیم، از آقا وقت بگیریم، صبح به صبح نیم ساعت بعد نماز صبح یه درس اخلاقی لاقل به ما بدن، بریم ببینیم کجا مال حرام کسب کردیم اینجوری شدیم. نه بابا، رفتن دوتایی تبانی کردن و اولین جنگ و علیه امیرالمومنین علیه السلام را انداخت. همین هایی که بیعت کرده بوده. خیلی پیچیده است این داستان. خیلی. خب طلحه و زبیر رفتن جنگ جمل را انداختن. از این جهت بهش گفتن جنگ جمل، یعنی شتر که همسر پیامبر رو بر شتری سوار کردن، تا یاران امیرالمومنین که اومدن به جنگشون دوچار شبهه بشن، بگن یعنی با زن پیغمبر باید به جنگی مخ نمیشه که. اینجور هم شد البته. خب طلحه و زبیر در همون اوائل سال 36 هجری قمری، یعنی چند ماه بعد از حکومت آقا امیرالمومنین، اولین جنگ را انداختن، ریختن تو بصره. فرمانداری که امیرالمومنین گذاشته بود رو موهای صورتش رو یکی یکی کندن، تحقیرش کردن، آزارش دادن، خلاصه ریختن به هم. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام باید چیکار بکنن؟ هیچی دیگه، یاد برن به جنگ اینا دیگه. حکومت وظیفه است دست حاکم، این حق خدا و مردمه، باید ازش حراست بکنه. تو سر حکومت که میشه تعارف کرد؟ آخه اون طرف آدمای کمی نیستن. باشه، مهمتر از حکومتی چی نیست. اگر حکومت اسلامی شکل گرفت مثل زمان امیرالمومنین و مثل زمان ما، فقه شیعه، منطق شیعه میگه هیچ چیزی مهمتر از حفظ این نظام نیست. حتی نماز، هیچی واجب تر از این نیست. حالا تو برای من اون طرف چی آوردی که ما رو مردد بکنی؟ طلحه و زبیر آوردی؟ بیت پیغمبر آوردی؟ پیغمبرم اگر بود برای حفظ نظام اسلامی تا پای جونش باید میستاد. خب جنگ در گرفت و رفت. حالا میخوام بگم ببینید وقتی یه عده اجتهاد خودشونو در مقابل ولی میذارن، چه آسیبی به اسلام میزنن، چه آسیبی به نظام اسلامی میزنن و بدتر خودشون چه محرومیت هایی میکشن. تا بعد بریم سر اون اصل بحث امشب که خیلی انشالله خدا توفیق بده ما سر وقتم تموم کنیم، بحث بسیار شیرین انشالله خواهیم داشت. خب امیرالمومنین طبق وظیفه اعلان جنگ کردن، یعنی اونا رفتن جنگ رو شروع کردن، حضرت مردم رو فراهم کردن که بریم به دفاع از کیان اسلامی و نظام اسلامی با طلحه و زبیر بجنگیم تو بصره. فرمان دادن که همه آماده شن، مجهز بشن، باید بریم به جنگ. تمام مردم آماده شدن، تمام مردم بی ادعا، کفاش، سبزی فروش، کشاورز، دامدار، همه آماده شدن. دستور ولیه دیگه. معمولا توده مردم مشکلی نداره، این مشکل معمولا از خواص داریم ما. توده مردم باطنی پاک و با حد اقل استدلال وقتی قانع شدن مطیعن. مشکل اونجاست که خواص خودشون رو گاهی وقتا بیش از حد تحویل میگیرن. امیرالمومنین علیه السلام دستور قیام دادن و آماده شید و میخواییم بریم جهاد و همه آماده شدن. در حکمت 15 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام اینجوری به ما میگه، میگه وقتی دستور جهاد دادیم همه آماده شدن، 4 نفر از آدمای بزرگ صحابه درجه یک، اسم و رسم دارها، شاخصها نشسته بودن. کیا بودن؟ یکی اسامت ابن زید. اسامت ابن زید رفقا 19 سالش بود آخر عمر پیامبر. انقدر این جوان 19 ساله جایگاه داشت که پیامبر به اصحاب خودش که توش 50-60 ساله ها بودن، توشون آدمایی بودن که 70-80 تا جنگ تو رکاب پیامبر شرکت کرده بودن، فرمودن تمام مسلمین باید برن زیر پرچم اسامت ابن زید برن جنگ. اینقدر جایگاه داشته جیش اسامه. جیش اسامه که میگن اینه داستانش. حالا یکی از کسایی که نشسته اینه اسامت ابن زید، پا نمیشد. دو، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم. سه، محمد ابن مسلمه. چهار، سعد ابی وقاص. اینا آدم های بزرگ اسم و رأس دارن، از اینا انتظار میرفت تا مولا لب تر میکنه اینا بیفتن جلو یه لشکر آدم جمع کنن. اما توده مردم، جوانای ساده، پاکیزه، مؤمن پا شدن، اینا نشستن. حضرت رفت سراغشون، میگم پیچیده است اینجاست. حضرت رفت گفت برای چی پا نمیشین؟ داریم میریم جنگ. تشخیص امام زمانشون اینه که باید بریم جنگ. چهار نفر نشستن، جوابشون اینه. گفتن یا امیرالمؤمنین، از این که دستمونو به خون مسلمون آغشته بکنیم نگرانیم. چقدر تعبیر قشنگه، چقدر فریبنده است. نمیگن ما تو رو قبول نداریم، نمیگن ما نمیاییم. اصلا کی گفته جهاد؟ تو کی هستی که به ما دستور بدی جهاد؟ ما خودمون. میگن آقا جنگی با مسلمان، اونم طلحه و زبیر. ما از این که بخوایم دست به خون مسلمان آغشته کنیم ناراحتیم. این یعنی چی؟ یعنی تشخیص جنابادی رو قبول نداریم. و بعد و بدتر چی؟ یه مش آدمم تو این توده مردم مردد میشن، میگن بابا این چهارتا برای خودشون کسی هن. وقتی اینا شک دارن ما چه راحت داریم میریم جنگ بکنیم با مسلمونا. یعنی تردید و شک و شبهه رو میندازن تو دل لشکر امیرالمومنین علیه السلام. خب آیا اینا امیرالمومنین قبول نداشتن؟ چرا؟ بلا فاصله حضرت پرسیدن آیا به بیعت من وفادارید؟ گفتن بله. عجب چیزیه این. از یه طرف بیعت رو دارن، یعنی میگن شما ولی ما هستی، اما از یه طرف میگن که ما نمیتونیم اینجور جنگی رو شرکت کنیم. اینجا کار خیلی سخت میشه. توجیه چیه؟ بحث ما تو این شبا اینجاست. توجیهشون چیه؟ میگن آخه آقا مسلمون بکشیم، اونم آدم مسلمون عادی نیستن، طلحه و زبیرن، بارها تا دم مرگ در راه اسلام رفتن اومدن. نمیشه که بابا با بیت پیغمبر که نمیشه به جنگی ما چه و چه. توجیه را ببینین. کسی اگر ساده بین باشه میگه خب اینا چون بسیار متشرع بودن، بسیار با تقوا بودن، احتیاط میکردن. ظاهرش داره اینو میگه دیگه. یا ما که بیعت شما رو قبول داریم، نوکر شما هم هستیم، ولی تو این یه دونه جنگ ما نمیتونیم دلمون رو راضی کنیم که دست. نمیگه من میترسم از جنگیدن، یا نمیتونم دست به خون مسلمون آغشته کنم. ظاهرش خیلی قشنگه، چقدر اینا اهل احتیاطن، اما باطنش این نیست. باطنش یک فتنه است که اینها رو گرفته. حالا خود حضرت الان میگه حضرت فرمودن بر بیعت من وفادارید؟ گفتن بله. فرمود پس اینجا وای نستید، برید خونتون. خودتون که به درد نمیخورید، لاقل دیگران رو مردد نکنید، برید خونتون، کسی نبینه شما رو. چهار تا صحابه بزرگ به جای اینکه چهار تا لشکر برای امامشون جمع کنن، داشتن چهار تا لشکر رو برمیگردوندن. حضرت فرمودن برید، اینجا نمونید. میرفتن سمت خونه هاشون، به اینا اشاره کرد در جلو چشم یارانش، به این چهار نفر صحابه‌ای که قرار بوده چراغ بشن، دیگران راه پیدا کنن، خودشون در ظلمت گرفتارن. فرمود ما کل مفتونن یا آتب. هر گرفتار فتنه ای رو که نمیشه سرزنش کرد، چیکارشون کن؟ اینا رفتن. این حکمت 15 بود. در حکمت 18 میگه را افتادن برن، اولین اثر خباست چهار نفر ساکت در فتنه که دارن اجتهاد خودشون رو جای امر صریح امامشون میذارن بروز کرد. یک کس دیگری هم در لشکر حضرت هم که میرفتن گفت آقا فکر نکنیم منم قبول دارم این جنگ، منم مثل عبدالله ابن عمر و اینا قبول ندارم این جنگو. حضرت اونجا رمزگشایی کردند، فرمودند تو خیال کردی من به اینا گفتم برید خونتون کار خوبی کردن؟ در فتنه تو بری خونت بشینی خیلی کار با احتیاطی کردی؟ میشه در فتنه‌ای که حق و باطل با هم گلاویزن تو بگی چون من نمیتونم تشخیص بدم میرم خونم میشینم که یه وقتی خدای نکرده اشتباه نکنم برای قیامتم بده؟ اینجوری نیست. فرمودن اینا رو نگاه کن، این چارتایی که نفهمیدن امروز باید چی کار بکنن، خزل الحق ولم ینصر الباطل، اینا حق و خار کردن، تنها گذاشتن. تو کجا داری میری؟ فکر نکن اینا نمره خوبی میگیرن تو این فتنه، اینا سوختن رفت. خزل الحق، اینا حق و به خزلان مبتلا کردن، اگرچه مستقیم نرفتن تو صف تلحوز و بر با ما به جنگن، اما جاده رو صاف کردن. در جای دیگری در نهج البلاغه یکم محکمتر اینا رو زده امیرالمومنین صلی الله علیه میفهمد لم ینصر الحق و خزل الباطل ولم یخزل الباطل، اینا نرفتن باطل رو خار کنن، حقم که یاری نکردن. چرا؟ چون تشخیص خودشون رو دارن تحمیل میکنن به دین، میگن ما شرعن اخلاقن یه مقداری برای اون سخته بریم با مسلمونی به جنگیم که تا دیروز با هم تو رکاب پیامبر با دشمن دین میجنگیدیم، این که نمیشه آخه. اما تو باطن چیه این؟ تو باطن اون توهم است. اینا بعید نیست یا داشتن پیشبینی آینده برای خودشون میکردن که اگر فتنه بصره پیروز بشه، طلحه و زبیر و همسر پیامبر حکومت علی رو ساقط کنن، بعد نمیگن نامرد شما با علی اومدین با ما جنگیدین، بعد فردا ما حقوقمون قطع نمیشه؟ داشتن کجا رو میدیدن اینا؟ داشتن این فکرها رو میکردن که اگه فتنه 88 کلن این نظام به خوابون زمین، یه وقت ما سندی مدرکی نداشته باشیم علی اینو حرف زده باشیم. فکر بعد از انقلاب رو میکنن، بعد از سرنگونی حکومت امیرالمومنین دارن فکر میکنن. چه توهمی، چه توهمی. عاقبتش چی شد؟ خیلی راحت رفتن در بصره. امیرالمومنین علیه السلام صحبت کرد، اینا حالیشون نشد، دید بعضا یارانش هم مرددن. آخه بابا بالای جمل همسر پیامبر نشسته، این راحتی که نیست. به دو سه تا اینا شمشیر رو دادن، گفتن ببین تا دیر نشده تنها راه این که این فتنه بخوابه. فتنه یعنی شبهه، طرف اومده با امیرالمومنین ولی هنوز یقین نداره. آخه اینقدر ما باید با امیرالمومنین همراهی کنیم؟ تا اینجا حضرت فرمودن فلانی بیا شمشیر رو میگیری میری چنان زانوهای شطور رو میزنی قطع بشه، شطور کوبیدش زمین، دلهوره که ایجاد شه ما بردیم. رفت برگشت گفت آقا من نمیتونم بابا، همسر پیغمبره، بی ارزه بده، کاری ندارم، سرتون درد نیارم. آخر دادن دست امام حسن، جان عالم به فدا بشه. فهمدن پسرم کار خودت، فقط گرفت سمعا و طاعتا، چنان زد چهار زانو شطور با هم قد شد، کوبیده شد زمین، لشکر دشمن وحشت کرد، ریختن لتوپارت، زبیر فرار کرد، طلحه کشته شد، زبیر هم یه جور دیگه سرش بریده شد و تموم شد پیکرش. برگشتن با قدرت، با قدرت. اینقدر جنگ جمل پایانش قشنگ بود که در خطبه 12 نهج البلاغه امیرالمؤمنین از سؤال خوب یک آدم حسابی حزب اللهی که تو رکابش جنگیده استفاده میکنن، میگن فلانی تو جنگ جمل تمام زن و مردی که در محرم در خیمه سار الله زنجان جمع میشن پای عزای امام حسین، تک تکشون با ما شریک. ببینید من براتون میخونم، در خطبه 12 نوشته که بعد از پیروزی در جنگ جمل، پس از پیروزی در جنگ بصره، این جنگ جمل در سال 36 هجری، یکی از یاران امام عرض کرد چقدر دوست داشتم برادرم هم با ما بود و میدید که خدا تو را چگونه بر دشمن آنت پیروز کرد. معلوم میشه این پیروزی خیلی با شکوه بوده، خودش بوده، لذتش رو برده، میگه کاش داداش امام بود، اونم از این سهم میبرد. حضرت بسه من بی سلیقه نبودن بگن آقا توفیق نداشته، لیاقت میخواد، بره ببینه لقمش کجاش مشکل داشته. حضرت اینجوری جوابش رو داد، گفت کاش داداش منم بود سهمی میبرد از این کار بزرگ. امام علیه السلام پرسید آیا فکر و دل برادرت با ما بود؟ یعنی اگر شرایطش فراهم میشد میومد اینجا؟ عرض کرد آری آری. امام فرمود برادرت که سهله، این جوانایی که پای روزه سید الشهدا علیه السلام 1400 سال بعد هم خواهند اومد، اینا هم با ما شریکن. میگید نه ببینید. امام علیه السلام فرمود پس او هم در این جنگ با ما بود، بلکه با ما در این نبرد شریکند آنهایی که حضور ندارند، در صلب پدران و رحم مادران می باشند، ولی با ما هم عقیدند و به زودی متولد می شوند و دین و ایمان به وسیله آنان تقویت خواهد شد. یعنی شما. جنگ بسته اینجوری شد. خب در مقابل اجتهاد ولی خودشون میخوان وایستن، دلیلش یه چیزه، توجیهش یه چیز دیگه است. یعنی در درون علتش یه چیزه، در ظاهر ادعا یه چیز دیگه میکنه، چون هیچ وقت جرأت نداره بگه من میترسم که فردا حکومت جنابالی با تو جنگ با طلحه و زبر سقوط کنه، بعد من پرونده داشته باشم تو حکومت بعدی، نمیخوام سابقه بعدی داشته باشم. عجب، تو بعد علی میخوای زنده باشی؟ اصلا گیرم بر فرض محال طلحه و زبر فتنه رو به سر و سر امت اسلام میکشیدن و حکومت امیرالمومنین هم ساقط میکردن. بیچاره بیدین، تو میخوای بعد از حکومت امیرالمومنین هم زنده باشی؟ بعد سهم داشته باشی؟ فمازا بعد الحق من شیء آخه. این چرا به اینجا کشیده شده؟ یک شب اشاراتی داشتیم، امشب بخوایم اون بحث رو باز بکنیم. وقتی آرزوهای آدم‌ها پشت نقاب شریعت و پینه پیشانی هاشون به گند کشیده شده، از دین سوء استفاده میکنه، جلو ولیش هم وای میسته. وقتی جامعه آرزوی شهادت مهمترین آرزوی مردمش نباشه، ولی هنوز اونقدرم دریده نشده که صاف وایس جلو ارزش ها، فعلا در مرحله ایست که آرزوهای پست تو قلب خودش رو تا میتونه با رنگ و لعاب دین و احتیاط و دلرحمی و حقوق بشر و دیپلماسی و تنش زدایی و اینا داره توجیه میکنه. تو قلبش وحشته، اما در ظاهر میشه ما که باز جنگ ترسی نداریم، ولی واقعا دنیا دیگه با این ادبیات آشنا نیست. صاف نمیگه آقا من میترسم، یه منافعی دارم، سرمایه گذاریایی کردم، آقازادایی تربیت، نمیتونم بگذرم. که فرق کافر با منافق اینه دیگه، کافر باز شرف داره به منافق، کافر همونه که داره میگه این اصلا قبول ندارم خدا و پیغمبر و معادو، اما منافق میگه ما هم با شماییم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. با مؤمنین و حزب الله و خانواده شهید و جانباز که میشینی، ما با شما هستیم، شما نور چشم ما. میریم با کسایی که ته دلون به اونا وسته میشینیم، میگیم که ما با شمای ما، انا مستهزی، ما داشتیم اونا رو مسخره میکردیم. نفاق خیلی خطرناکه، چون ظاهر نشون نمیده دیگه، تابلو هم نداره. خب عرضم اینه، یکی از دلایل مهم میشینه که آرزوها که یه شب در موردش حرف زدیم که نیروی کشنده ما به سمت اهدافن، عامل محرک ما هستن که در مقابل سختی ها مقاومت میکنیم، تلاش میکنیم، آرزوهای ماست. حالا این آرزوها اگه جهتش رفت به سمت دنیای پست طولانی، انسان یک گرگ درنده میشه یا یک چارپای چرنده. اما اگر اینو تونست یه جوون نوجوون بکشونه به سمت شهادت، بگی با من 30 سالگی نه 100 سالگی آخرش کرد بمیرم از این دنیا برم، من بمیرم عادی از دنیا برم، 4 نفر آدم هم ازم خبر نمیشن، اما اگر شدم محسن حجدی، به بزرگترین و پربیننده ترین سریال عصر خودم رو ساختم. خبر شهادتش یه جور، داستان پیکرش یه جور، تشییعش یه جور. بابا بذار با رفتن من 4 تا جوان احیا بشن، اما اگه من برم تو بستر بمیرم که خودم هم تازه اون دنیا معطلم. یه کاری کنم هم خودم نجات پیدا کنم، هم از خبر رفتن من 1000 دل برگردن به سمت آسمان. خب این فهم خیلی زیرکی میخواد، شهید شدن خیلی تیزهوشی میخواد، خیلی شعور میخواد. هر کسی اینقدر شعور و تیزهوشی توش هست. اگر ما آرزوی شهادت رو خوب تو این جامعه بتونیم احیا کنیم و زنده نگه بداریم، ولو هیچ کدوم ما توفیق پیدا نکنیم در هیچ جنگی گلوله‌ای بخوریم، حالا با اون آرزوی شهادت حقیقی ولو تو بستر بمیریم، هممون شهیدیم، هممون شهیدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 190 نهج البلاغه میفرماید که شما اگر بتونید خودتون رو به این تراز برسونید، هر جا به هر دلیلی بمیرید شهیدید. ببینید رزمنده های خودشون رو دارن آماده میکنن، توجیه نظامی میکنه در خطبه 190 و میخواد اعزام کنه به جنگ. آخرین جمله بعد از همه حرفایی که ایشون زده این جملات میفرماید: هر کس از شما که در بستر خیش با شناخت خدا پیامبر و اهل بیت پیامبر بمیرد، شهید از دنیا رفت و پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را داشته خواهد برد. شهید حجاجی خیلی دوست داشت مکه بره، حاجی بشه، ثوابشو برده. کربلا زیاد بره، ثوابشو برده. هر چی آرزوشو داشته. چون نیت المؤمن خیر من عمله، میگه اگر کسی اینجوری بمونه پای خدا و پیغمبر و اهل بیت بمونه، آرزوش بوده شهید بشه، در جنگ شهید بشه، اما به حال قسمتش نشده. اما چون تو این فضا زندگی میکرده همیشه و تو این فضا زندگی کردن او رو پای اهل بیت نگه داشته، مثل عبدالله ابن عمر و اسامه ابن زید، اون همه سوابق رو به خرابی نکشیدن که به خاطر دنیاشون گرفتار شدن، این آدم حالا هر جا بمیره شهیده و خدا ثواب شهید رو بهش میده، جایگاه شهید رو بهش میده. هر چی عمل سالم که دلش بخواسته انجام بده نشده، تمامش رو بهش میدن. یه بار دیگه بشنوید: هر کس از شما که در بستر خیش با شناخت خدا پیامبر و اهل بیت پیامبر بمیرد، شهید از دنیا رفته و پاداش او بر خداست. وقع اجره علی الله و ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را داشته خواهد برد و نیت او ثواب شمشیر کشیدن را دارد. نیتش اونجا هم گفت برادر تو جنگ بصره با ما بوده؟ نبوده. چرا بوده؟ چطور بوده؟ نیت مگه نداشت با ما باشه؟ حوادث نذاشت بیاد. نسل‌های بعدی تو صلب پدرانشونن هنوز، ولی با ما تو جنگ بصره شریکن. مهم این اتصال به جریان حق از نظر اعتقادی است. این که اصرار دارم داره دیر میشه. باید همه ما یه پالایش کنیم، تمام آرزوهام در مقابل آرزوی شهادت هیچ و پوچ و مزخرفه، برای این که انسان رو خیلی قشنگ وصل میکنه به جریان حق در عالم. وقتی وصل شدی سه تا اتفاق میفته: یک، زندگی دنیاییت قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. شهدا قبل از شهادتشون به مراتب از من و تو خیلی قشنگتر زندگی کردن. این شهید حجاجی رو ببین، 12 سالگی من چیزشو دیدم، شما هم حتما دیدین تو این فضای مجازی، تو مدرسه شون داره مدداهی میکنه برای امام حسین علیه السلام و دانش آموزا مرتب وایسادن سینه میزنن، آدم نگاه میکنه اصلا توجهش به هیچ چی نیست. این چه باحالی، ادب میخوای، افتاده رو پای مادرش داره صورت میماله به پای مادرش، میبوسه میره. عاطفه میخوای، چند دقیقه ای که با بچهش از طریق تلفن حرف زده. عزیزم ببخشید تو رو تو کودکی رها کردم رفتم، ولی اگه ما نمیرفتیم به حرم حضرت زینب جسارت میشد. چی میخوای؟ از کدوم زاویه نگاه کنیم به محسن حجاجی ها و خجالت بکشیم که چه زندگی قشنگی با زن و بچهش چه جور بوده، با پدر مادرش چه جور بوده؟ اولین چیزی که آرزوی شهادت میده این که ما تنظیم میشه زندگی دنیامون. تنظیم چرا؟ چون عشق به یه چیزی داریم که اگر سر سوزنی خطا کنیم از اون میگیرن. و سر سوزنی عرفان میخوای، عشق میخوای، محبت میخوای، لذت مناجات میخوای، آدم شدن میخوای، همسایه دوستی میخوای، هر چی میخوای با این انرژی اتمی عشق به شهادت درست میشه. بذارید امشب که شب شهیده براتون چند تا خاطره بگیم. این طلبه مراقعی بود، کتابش هم این مجموعه گروه فرهنگی ابراهیم هادی چاپ کردن، حتما این کتاب بخونید رفقا، اصلا زندگی آدم زیر رو میکنه، حتی از سلام ابراهیم بهتر. یه کتاب چاپ کردن همون بچه هایی که شهید ابراهیم هادی کار میکنن به اسم بیا مشهد. یه طلبه ایست شهید یوسفی، شهید سیفی از بخوام، این طلبه نوجوان بوده. این خاطره رو من خیلی سال پیش تو طلاییه گفتم، تو اون سیدی معروف هست. بعدن صاحب این خاطره رو دیدم که استاد آیت الله شیخ احمد نجف آبادی آبدیه در قم، از علمای بزرگوار فضلای عالی که از رزمنده آدمای درجه که جنگ بود. خودم دوباره از ایشون پرسیدم، الانم کتابش چاپ شده، تازه فهمیدم به این نوجوان طلبم بوده. چیا داشته؟ چه ملاقاتهایی با اهل بیت داشته؟ ایشون میگفتن که من روحانی گردان بودم، این حضرت آقای شیخ احمد عابدی، که من روحانی گردان بودم در زمان جنگ. خب روحانی گردان ها زمان جنگ برای ما نماز بخون، تفسیر میگفت، اخلاق میگفت، سوالام جواب میدادیم میدادن. گفت یه وقتی من در یه گردانی مأمور شدم، یه نوجوان آذری زبانی تو این بچه ها بود که بعد از نماز جماعت که من امامش بودم، یه چند دقیقه به حد کوتاه یه تعقیبات و یه سلام به سید الشهدا علیه السلام میداد، تمام این رزمنده در و دیوار زار میزده. و من برام سوال بود که این بچه تو این سن و سال این نفس از کجا آورده؟ شروع میکنه از سلام علیک یا ابا، با همون لهجه ترکیش در و دیوار میلرزن، هیچی هم رو نداشت که ما بفهمیم، یه چیز ظاهری گذشت، تنبلی کردیم، چی شد؟ نرفتیم سراغش در بیاریم ببینیم بچه کی آخه. مدت ها از این گردان رفته بودم گردان دیگری، زدیم به عملیات، عملیات تموم شد، داشتیم خسته و در به داغون از خط بر میگشتیم، چند تا جوون دیدم، یادم افتاد ای رفیقای همون پسرن، سلام چطوری؟ منو میشنید؟ بله آج آقا حالتون خوبه؟ شما هم توی عملیات بودیم؟ بله. فلانی کجاست؟ تا گفتیم فلانی کجا، سرش انداختن پایین گریه، گفتن حاج آقا دیشب تو عملیات شهید شد. گفتم عجب، من یه رازی از این برام باز نشده بود. تنبلی آ شما چقدر میشناسین؟ گفتم ما بچه معلم از بچگی با هم رفیق بود. گفتم خب شما به من بگید این نفس گرم این بچه کجا بود؟ استاد عرفانش که بود، کجا رفت و اینا رو یاد گرفت؟ گفتن آج آقا ما از اسرار مگوش که چیزی نمیدونستیم، چون گفت هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند. فقط یک خاطره ما از این ایشون داریم، برای ما تا حالا تو این چند سال حل نشده، شما که اهل علمید بگید شاید حل بشه. چیه؟ گفتن ما مدرسه‌ای بودیم با هم دیگه، یه روزی گفت بچه ها من از علما شنیدم دیدار با عالمان ربانی خیلی اثر داره، بیاید یه وقت بگیریم از آیت الله اشرفی اصفهانی شهید بزرگ مهراب، بریم چند دقیقه محضرش رو ما رو چرت و نصیحت کنن شاید اثر بزن. باشه رفتیم، وقت گرفتیم، فلان روز بیاید ساعت فلان، 7-8 تا بچه مدرسه ای پاشدیم رفتیم محضر این عالم بزرگ، این نور مطلق. خود آقا اومدن به استقبال ما، کار نداریم اون آدابی که علما الحمدلله دارن، و نشستیم حاج آقا ما دور نشستیم، حاج آقا بالای اتاق رو دوشکچش نشست و این آقا پسرم که شما دنبال اسرارشی دم در رو به حاج آقا مؤدب، سرشو انداخته بود پایین، ما هم انداخته بودیم پایین، منتظر که حاج آقا شروع کنن یه دوتا حدیثی نکته اخلاقی تذکر. هیچی نمیگفت حاج آقا، ما هم پیش خودم میگفتیم خب معلومه کوه علم و فقه و عرفان و فلسفه داره فکر میکنه برای چهار تا بچه چی بگه. تو همین خیالات بودیم دیدیم آقای آیت الله اشرفی اصفهانی شروع کرد گریه کردن بدون اینکه کسی حرفی بزنه، آروم آروم، بعد بلند بلند، بعد هق هقش بلند شد، چونهاش میلرزید، ما هی به هم نگاه میکردیم که چی شد، قرار ما گریه کنیم؟ فقط دیدیم این آقا پسری که شما دنبالشی یعنی شهید یوسفی خیلی متین و آروم سرش انداخته پایین. آقای اشرفی اصفهانی مفصل گریه کرد، بعد سرش آورد بالا در حالی که به پهنای صورتش اشک می‌ریخت، خیره شد تو چشم این نوجوان، با حالت تمنایی یه غزل از حافظ خوند. یه عالم برای یه بچه، استاد دانشگاهش بذاریم یه چهار خط میتونیم درست حافظ بخونیم. چرا؟ چون غزل حافظ زبان رمز اولیای خداست. برای اینکه بخوان بقیه نفهمن نامحرمن، با زبان غزل میشه با هم حرف زد. گفت آیت الله اشرفی اصفهانی خیره شد تو چشم این بچه، این غزل حافظ خوند. یه بیتشو، یه مصرعشو حفظ کنید، برید از دیوان حافظ بخونید. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، سر تا تا این غزل التماس یک عاشقی است از یه عاشق دیگه. من که میدونم تو با آقای ما سر و سری داری، بگو دیگه. همینجور که گریه میکرد به این بچه میگفت ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر هم چو می زدان سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. گر دیگرت بران سر دولت گذر بود، اگه یه بار دیگه آقای ما رو دیدی، گر دیگرت بران سر دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. دوباره زد زیر گریه. حاجی آقا ما کسی نفهمیدیم این شعر یعنی چی. آقای اشرفی اصفهانی زار زار گریه میکرد. ما هم به این پسر نگاه میکنیم، دیدیم سرش انداخته پایین ساکت. چی کار کنیم؟ خب یه عزیزی یه چیزی از ما خواسته، بعد ما اجازه نداریم بگیم، چیزایی داریم ولی نمیشه بگیم، چی کار کنیم؟ شهادت خیلی زود آدم رو اوج میده، عشق به شهادت. این که هنوز شهید نشده که. گفت آقا این همینجوری سکوت کرد تا یک کمی گریه آقای اشرف اصفهانی یک کم آروم شد، سرش آورد بالا، تو چشای آیت الله اشرفی اصفهانی خیره شد و یک غزل از حافظ رو جواب داد. درد عشقی کشیدم که مپرس. آخه تو مگه چند سالته؟ درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. آقای اشرفی سوی من لب چه میگزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. اینم جواب اون تمنایی که داشتی. من به گوش خود از زبانش دوش، سخنانی شنیدم که مپرس. پاشد رفت. آقای اشرفی دوباره زد زیر گری. حالا آج آقا فهمیدی چی بود رازش؟ عشق به شهادت. امام فرمود اینا بسیجی ها شب ره یک صد ساله رو یک شبه رفتن. چرا؟ چون آرزوها گرفتارم کرده. اثاقلتم الالعرض، چسبیدیم به زمین و میز و صندلی. عاشق شهادت پر در آورده رفته، جسمش فقط اینجاست، اونم داره میکشه ببره. برد دیگه، برد عزیز من. آرزوی شهادت، آخ آرزوی شهادت. امشب شب سنگینی ها، باید آروم آروم با این شهدا گریه کنیم تا اون اصلیه رو بتونیم بگیم، ولی مگه میشه؟ یه روحانی بزرگوار دیگری داریم، 8 سال جنگ و فرمانده بود، از شاگردان آیت الله جوادی آملی، بسیار آدم فاضلی بود. خودش به من میگفت که فلانی، من همین اهل تهران نشونم، گفت ما یه همسایه روبرو داشتیم تو کوچمون، زن و شوهر بچه دار نمیشدن، امشب خیلی دعا کنید برای اونا که حاجت دارن، بچه میخوان. یه پسر بچه 1-2 ساله است، امشب به من باباش عکسشو فرستاده برای من، التماس تو رو خدا امشب دعاش کنی. نمیشتم چشه؟ میگه ناراحتی قلبی داره بچه، 2 سالش. گفتش که همسایه داشتیم، زن و شوهر بچه دار نمیشدن، دیگه سالها بچه دار نمیشدن، تا با توسل به امام رضا علیه السلام خدا بهشون یه پسر داد، اسمشو گذاشتن رضا، خوشگل، نازنین. اینا بزرگ کردن، بزرگ کردن، بزرگ کردن. زمان جنگ بود، یکی از بچه محله ما شهید شد، ما از منطقه اومدیم که مراسم شرکت کنیم. مراسم تموم شد، دم در خونه به رفقای بسیجی وایستاده بودیم، داشتیم حرف می‌زدیم، دیدم مادر رضا گریون از خونه اومد بیرون. حالا رضا شده چند سال؟ 13 سالش. 13 سالش گرفته دیگه ها. یه 13 ساله امشب می‌خوایم بریم در خونهش که همه رو بیچاره کرد. دست این بچه رو گرفتم، تو گریون اومد تو جمع ما، وسط حرف ما پرید و گفتم مادر چی شده؟ اذیتت میکنه تو خونه؟ گفت پدر منو در آورده. گفتم رضا گاره چشه؟ گفت حاج آقا تو رو به هر کی میپرستی ببرش جبهه. گفتم چی دارین میگین شما؟ سالها گریه، زاری، توسل، نذر، نیاز از امام رضا اینو گرفتی؟ گفتم اگه بچه من نیست من راضیم ببرش جبهه. آخه چرا؟ گفت خواب و خوراک شده شهادت، رو کمدش عکس شهید، رو کتابش عکس شهید، رو کلاسورش عکس شهید. میگم شب عید بریم لباس نو بخریم. میگه الان مگه بچه‌ها من لباس نو میپوشن؟ میگم بیا شب جای گرمونن برات بندازم. میگه مگه الان بچه‌ها تو جبهه جای گرمونن دارن؟ دارم دیوونه میشم. این داره بدتر دیوونه میشه، تو رو خدا ببر لاقل ببینه برگرده. گفتم خب من، گفت قسم داد. گفتم باش. گفتم من پس فردا دارم میرم میبرمش. تو میبریم یه چند روزی، میچرخه بچه‌ها رو میبینه، اینا برش میگرد. بچه رو برداشتیم، آقا رضا رو بردیم، گفتیم آقا رضا اونجا میای میچرخی، حواست باشه، فلانه بیساره. حرف گوش بده چشم. حرفم گوش کرد خدا وکیل. تازه رسیده بودیم منطقه، گفتن عملیاته. گفتم رضا باید بگه. گفت تو رو خدا اصرار التماس. گفت آخه چی کارت کنم؟ گفت منم بیام. آخه نمیشه بیای. گفت یه چیزی من یاد بده من بیام. بچه رو برداشتیم بردیم، یه کمی آموزشش دادن و چه برداشتیم بردیم. داشتیم با ستون شب عملیات میرفتیم تا نقطه رهایی که عملیات رمزش اعلام بشه. یه چند نفری جلوی من، بچه جلوی من، من یه ستون آدم. یه دفعه دیدم ستون وایستاد. چی شده؟ اومدن فرمانده ها گفتن که میدون مینه روشم 30 سانت بالاتر سیم خاردار نبوده این تو برنامه. چی کار کنه؟ 3-4 تا یه گوشه وایستادیم که چی کار کنیم الان؟ از این صحنه پیش میمد. در همون ولفجر 8 دو تا برادر بودن قواس. جلوی آسیب دید. به پشت سریش گفت دستتو بذار رو سر من، انقضی را بگی تا من خفشم. چون صدام در بیاد کار خراب میشه. گفتیم چه کنیم چه کنیم؟ گفتیم خب بریم دور بزنیم. گفتن شاید تو کمین بیفتیم. گفتیم بشینیم معبر باز کنیم. گفتن خب هوا روشن میشه میونه. چه کنیم؟ گفتن حالا دفعه اول که نیست، یکم صبر میکنیم. نزدیک کار که شد یه چند نفر ایثار کنن بخوابن رو سیم خاردار از روشون رد شه. حالا تازه امتحانه شروع شد. کی بخوابه؟ من میگفتم آقا تو فرمانده ای، اگه بری شیرازه لشکر به هم میرزه. اون گفت تو روحانی هست، اگه بمونی هزاران نفر ادات میشه. تهش هم تعارف میکردیم. خب خلاص میگفتی برو دیگه. گفت تو این هیروبیر داشتیم با هم بحث و جدل میکردیم، دیدیم یکی از صف دوید بیرون با سرعت اومد. تا به جنبم دیدم رضاست. دو تا دستشو گذاشت رو سینه منو فهمد و هول داد با صورت رفت رو سیم خاردار. همه همینجور موندیم که این چقدر زود هنون نیومده. رسید خواست بگه مرد حسابی. فاطمه زهرا وسط میدون مین وایساده میگه بیاید. توی راست میگه چرا تعارف میکنی؟ برید دیگه، مگه برای این شبا آرزو نمیکردید؟ دیدیم ما اومدیم نیومده رسیدیم. همه مونده بودیم چه کنیم؟ دیدیم چاره نیست. بابا یه پسر بچه 13 ساله رو چجوری از رو کمرش رد شد؟ خیلی صحنه جنگ هنوز گفتنی نیست. خیلی هیچی دیگه. با اشک چشم پا رو کمر این میذاشتیم میپریدیم اونور. اینم همینجوری میرفت تو سیم خاردار، فقط میگفت یا حسین، یا زهرا، یا حسین، یا حسین. رفت پایین، رفت پایین، رفت پایین، رفت پایین. مین والمری ترکید، بچه تیکه تیکه شد، به آرزوش رسید. امام حسین علیه السلام شب عاشورا همه رو جمع کرد، گفت بگید همه بیان، همه بیان. بنی هاشم جلو، یاران. خیمه‌رم تاریک کرد که کسی میخواد برگرده خجالت نکشه. اگه عشق شهادت باشه بهشتم ارزشی نداره آخه براش. عشق شهادت. فرمود من خانواده بهتر از خانواده خودم و یارانی با وفاتر از یاران خودم سراغ ندارم، پیش خودم شهادت خواهم داد که شما تا آخر کار وایستادید. خب الحمدلله همه خوشحال شدن که ما رو پسندید. فرمود ولی فردا این گرگ ها فقط با من کار دارن و بیایید از تاریکی شب استفاده کنید، دست زن و بچه رو بگیرید برید. خیلی امتحان شب عاشورای سخته. چرا؟ چون رفقا دیدید من امشب براتون خوندم اون چهار نفر، حضرت فرمود بیعت منو دارین نمیایین به جنگ با تل حضوره؟ گفتن نه بیعت تو داریم. اگه میگفتن بیعت تو نداریم که چه صاف تو جهنم بودن همون موقعش. حالا امام حسین میخواد به ما پوز بده، میگه ببین اگر اینجوری پای رهبرتون هستین بیاین. فرمود عزیزانم بیعت هم برداشتم از شما، برید راحت زندگیتون رو کنید. یعنی اگر پای من وای نستیدم جهنم نبرید. میفهمی؟ بیعت هم برداشتم یعنی اگر امشب برگردید فردا منو تک و تنها رها کنید امشب برید جهنم نمیرید، چون بیعت من دیگه ندارین که راحت باشید. چی شد؟ حالا اینا شب عاشورا میشنوید و شب تاسو اصلشو. خلاصه یکی یکی اینا آتیش گرفتن. اول قمر بنی هاشم بلند شد زار زد حسین جان در ما چه ناخالصی دیدی؟ میگی پاشید بریم. کجا بریم؟ مگه ما جای جستو داریم؟ کجا بریم؟ بعد حبیب بعد کی بعد کی بعد کی خوب که اظهار ارادت کردن، معرفتاشونو گل دادن، دست آقا امضا کرد. آقا گفت خیلی خوب، حالا که اینقدر خود عالی هستید میخوام یکی یکی به شما بگم که فردا کارتون به کجا میکشه. پاشو پسرم، پاشو فلانی، پاشو مسلم نوسجه، فردا تو در این صحنه به دست فلان کس اینجوری شهید میشی، جاتم تو بهش اینجاست، خوشت اومد؟ آره آقا راضی شدن، بشین، راضیتن مرضیه. فلانی بلند شو، فردا تو رو اینجوری میکشن، جاتم تو بهش اینجا، خوبه؟ برو. چی کار داشت میکرد؟ اینقدر من شهید میشناسم که جلو جلو بهش گفته بودن چه جوری شهید میشی. خاک های نرم کوشکو بخونید. عبدالحسین برونسی به فاطمه زهرا گفته دلم میخواد توی جزیره مثل پسر تشنه شهید بشم، مثل تو هم قبر نداشته باشم. فاطمه زهرا گفته چشم، وسط این همه آب تشنه شهید شد. رفت جنازش تا روز شهادت از زهرا پارسال آوردن یه چیزی گفتن احتماله. یکی یکی گفت بیاد. راضی شدید؟ بله. خب معلومه راضی شد. اگه شنیدی که بره توی صف خیمه نظافت شوخی میکرد با بقیه، خب معلومه ما هم باشیم امامون بریم دیگه. تموم ایمانتو تایید کردم، فردام شهید میشی، جات هم اینجاست دیگه، برو کیف کن. وسط این حرفا یکی یکی مردا رو وعده شهادتشونو داد. دیگه داشت سفره رو جمع میکرد، یه وقت دیدن یه 13 ساله نعر زنان اومد. آخ 13 سال ها بجنبید. اومد انداخت خودش رو پای عمو. بابا بچه یتیمه. عرض کرد عمو پس سهم ما چی شد؟ تو که به همه دادی شهادت و رفت. شهادت. حضرت خواستن بعدن یه مش احمق نرن بگن اینا رو احساساتی کرد، که بفهمن کسی عشق شهادت داشته باشه چی میفهمه. فرمودن برادرزاده عزیزم قاسم جان مرگ ها شوخی نیست. گفت امو نگو مرگ، احلا من الاصل. من برای حسین بمیرم از اصل شیرین تره، چی مرگی؟ فرمود عزیزم تورم میکشه. اینقدر خوشحال شد. حالا روز عاشورا شد و این بچه هی منتظره پس کی نوبت ما میشه. یاران امام حسین یکی یکی رفتن نمیذاشتن بنی هاشم برن. تموم که شد بنی هاشم شروع شد، اولم علی اکبر رو فرستاد. بعد این بچه با چشمش داره میبینه، این بچه خودش رو فرستاد، دارن میرن، داره تموم میشه، الان خودش بره. اومد در خیمه امام حسین علیه السلام. آخ ایشالا حاج مهدی براتون بگه، خیلی این برادرزاد و عمو به هم وابسته بودن. خیلی بابا قاسم اگه به امام حسین دل بسته بود عجیب نیست، امام حسین چرا دل بسته این بچه است؟ اولین جایی که مقتل اینجوری تعبیر کرده مال قاسمه. تا اومد گفت آ عمو جان اجازه هست بریم؟ امام حسین علیه السلام چنان ناله زد بعد نوشته برادر زادش رو بغل کرد، دوتایی یک ساعت گریه کردند، فقشی علیه ما، جفتشون بیهوش شدن. گفت نه عزیزم برو، تو بچه یتیمی، تو نذاش بره. قاسم یه خیمه‌ای داره تو کربلا، خیمه عبادت بوده، هر کی دلش میگرفت میاد گوشه خیمه قاسم عبادت میکرد، نوجوان عبادت. مادرش دید داره زار زار صدای گریه قاسم میاد، چی شده عزیزم؟ دیدی عمو علی اکبر رو پسندید، ما رو نپسندید، چیکار کنه؟ امشب یه جوری برای قاسم گریه کنید، سینه بزنید، امام زمان ما رو هم بپذیر. دیدی محسن حججی رو پذیرفت. تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی باید گریه کرد، راهش عشق رفقا باشه، عشق. مادر گفت عزیزم چرا نگرانی؟ خب نمیذاره برم. گفت من راهشو بلدم، بابات اینقدر به برادرش حسن علاقمنده، نمیذارم تو ناراحت بشی، بیا یه چیزی ببندم به بازوات، این دستخط باباته، برو بگو اما حالا هم نمیذاری بریم. یا نامه‌ای بود آورد، دوباره اومد، حضرت گفتن قاسم جان باز که اومدی، من که گفتم، گفت آقا من هیچ کاری ندارم، یه نامه از بابام مونده خواستم شما بخون. چقدر بلد بودن دل امامشونو به دست بیارن، ما چرا بلد نیستیم؟ آقا تا دیدن دستخط امام حسن بوسیدن گریه کردن، دیدن نوشته حسین جان من که کربلا حیف نیستم برم فدات بشم، این دوتا بچه ما رو بپذیر. چی بگه؟ دوباره امام حسین شروع کرد گریه کرد، فرمود برید لاغل یه ذره تن این بچه کنید، اندازش نمیشد، نذاش عمو خجالت زده شه. گفت عمو نمیخواد، همین جوری میرم. با یه دشداشه رفت، بند کفشش هم نبسته بود از عشق شهادت، رفت چه جنگی هم کرد. انتون کرونی فانا ابن الحسن، فکر کردید من بچه‌ام؟ من پسر حسن ابن علیم. دیدن حریفش نمیشن، نامردا محاصرش کردن، اینقدر دورش زدن دورش زدن تا یه نانجیبی گرز آهنین به سرش زد، یه دفعه فریادش بلند شد، افتادم از روی جرس، عمو به فریادم برس. نمیخواستم من روزه رو کش بدم، اما انقدر بدونید امام حسین وقتی رسید تعبیر کردن مثل باز شکاری اومد، مثل مرغ بسمل داشت پاشو رو زمین میکشید قاسم، اینقدر اسب روش دوونده بودن. الا لعنت الله.